صفحه 226. خلبانان و کشتیرانان عادت دارند که از کشتی یا هواپیمای خود با ضمیر مؤنث یاد کنند و مثلا بگویند او همچون زنی زیباست. شاید علتش این باشد که اگر آن را به صورت مردی قوی هیکل در نظر مجسم سازند، احتمالا نسبت به آن خشنتر رفتار می کنند، تا اینکه آن را به شکل شاهزاده خانمی زیبا در نظر آورند که بر فراز آسمان آبی و یا در دریای نیلگون می خرامد. توضیح حاشیه: در زبان فارسی ضمایر مؤنث و مذکر وجود ندارد و استفاده از ترکیبات عربی نظیر مشارون الیه و مشارون الیها نیز ثقیل و دور از ذهن است و همین اشکال جزئی گاهی ترجمه را نارسا می کند. مترجم: She's a beauty. She S H E is I S A beauty B E A U T Y. به معنای او همچون زنی زیباست. ادامه متن: دیواری آهنین بر سرتاسر قاره اروپا فرو افتاده است. وینستون چرچیل. از تمثیل در جنگ ها نیز استفاده می شود. ببینید در چند ساله اخیر چگونه چهره اروپای شرقی عوض شده است. تمثیل دیوار یا پرده آهنین سالهای پس از جنگ دوم جهانی را شکل داد و دیوار برلین نیز سمبول و مظهری از تقسیم اروپا به دو بخش محسوب می شد. پس از آنکه دیوار برلین در نوامبر 1989 خراب شد، چیزی بیش از یک دیوار سنگی فرو ریخت. نابودی این دیوار با نابودی باورهای توده های عظیم مردمی همراه بود که وقوع چنین حادثه ای را در طول حیات خود باور نمی کردند. چرا گروه های عظیمی با شادمانی به این دیوار حمله ور شدند و آن را ویران کردند، در حالی که دروازه های بیشماری بود که می توانستند از آنها بگذرند؟ علتش این بود که ویران کردن این دیوار تمثیلی از امور ممکن، آزادی و شکستن صدها به شما می رفت. گفته ها را با عمل تطبیق دهید. استفاده از نیروی عظیمی که در هر تمثیل وجود دارد مستلزم این است که آن را به جا بکار بریم. بعضی ها از تمثیل هایی استفاده می کنند که در زندگی شغلی برایشان مفید واقع می شود، اما در زندگی خانوادگی مشکلاتی را فراهم می سازد. خانمی را می شناسم که وکیل دادگستری است و در دادگاه ها در مقابل حریف از تشبیه ها و تمثیل هایی استفاده می کند که در خانه نیز آنها را عیناً به کار می گیرد. شوهرش ممکن است صحبتی را در کمال سادگی شروع کند، ولی مطمئن است که پس از چند دقیقه همسرش با او طوری رفتار می کند که گویی در جایگاه شهود است و سعی می کند که با سوالات ضد و نقیض او را گیر بیندازد. مسلماً این روش برای زندگی خانوادگی مناسب نیست. تصور کنید که یک فرد پلیس یا کاراگاه وقتی به منزل می آید از جلد خود خارج نشود و در منزل به دنبال سرنخ و مجرم و خلافکار بگردد. نمونه دیگری از این گونه افراد مردی است که در خانه چنان به صورت دیگر احساس عمل می کرد که زن و فرزندانش هیچ گونه ارتباط عاطفی نسبت به او حس نمی کردند و به نظرشان می رسید که دائما دارد آنها را هدایت می کند. این مرد متصدی برج مراقبت فرودگاه بود. در هنگام انجام وظیفه شغلی بایستی خونسرد و بی احساس باشد و حتی در صورتی که حادثه ای اتفاق می افتاد بتواند صدای خود را آرام نگه دارد تا خلبانان هواپیما نگران و ناراحت نشوند. این طرز تلقی دیگر احساس برای انجام وظایف شغلی وی بسیار مفید بود، اما استفاده از آن در منزل صحیح نبود. مراقب باشید از تمثیل هایی که تنها به درد یک مورد خاص می‌خورند در موارد دیگر استفاده نکنید. محیط کار را به خانه نیاورید و در ارتباط با نزدیکان و دوستان برداشت متفاوتی داشته باشید. مردم در روابط شخصی خود از چه تمثیل هایی استفاده می کنند؟ بعضی به دوستان و یا کسانی که به هر صورت با آنها ارتباط دارند لقب‌هایی از قبیل پیر مرد، پیر گرگ، ارباب، آقای مزاحم و امثال آن می دهند. بعضی خانم‌ها شوهران خود را آقا بالاسر می‌نامند. آیا نمی‌توان از تمثیل‌های نیروبخش‌تری استفاده کرد؟ بعضی‌ها همسر خود را عشق من، روح من و یا شریک زندگی می‌نامند. هر یک از این کلمات بیانگر نوعی رابطه است. کلمه شریک ممکن است شور و شوقی ایجاد نکند، ولی کلمه عشق قطعاً شورانگیز است. چرا اطفال خود را حیوان یا توله بنامیم و مثلا به آنها دستگل نگوییم؟ سالها پیش یکی از استادان من زندگی را به فصول سال تشبیه کرد و باعث شد که من نظری تازه نسبت به زندگی خود پیدا کنم. خیلی ها وقتی دچار گرفتاری ها و مشکلاتی می شوند، تصور می کنند که این گرفتاری ها همیشگی است. اما من می گویم، زندگی دارای فصل هایی است و من اکنون در زمستان زندگی هستم. نکته مهم این است که وقتی خود را در زمستان زندگی می‌بینید، می‌دانید که به زودی فصل بهار فرا می‌رسد. خورشید از پشت ابرها نمایان می‌شود، سرما پایان می‌پذیرد. می‌توانید دانه بکارید. ناگهان زیبایی طبیعت، آغاز زندگی و رشد را به چشم می‌بینید. کم کم هوا گرم می‌شود، تابستان فرا می‌رسد. از کشت و زرع خود مراقبت می‌کنید. در پاییز پاداش خود را می گیرید. ممکن است نتیجه هم نگیرید. آفت، تگرگ و باران بی موقع محصول شما را خراب کند. اما اطمینان دارید که این چرخه همچنان می چرخد و فرصت ها همچنان باقی است. در یکی از سمینارهایم مردی شرکت کرده بود که در حدود 80 کیلو اضافه وزن داشت. بعد از اینکه با وی صحبت کردم، معلوم شد که وی چاقی را با معنویت ارتباط می دهد. می گفت وقتی انسان خیلی چاق باشد، کم کم افراد ظاهر بین از وی فرار می کنند و تنها کسانی که اهل معنا باشند با وی دوست می مانند. زیرا کسانی که اهل معنویت باشند به چاقی طرف اهمیت نمی دهند و مجذوب شخصیت واقعی انسان می شوند. بقیه هم که اهل معنویت نیستند، همان بهتر که فرار کنند، چون ما را با آنان کاری نیست. می گفت می دانم که شما این حرفا را نمی فهمید، ولی در نظر من این یک واقعیت است که چاقی معنویت انسان را زیاد می کند. گذشته از اینها، بسیاری از شخصیت های قابل احترام و پرطرفدار افراد چاقی بوده اند و من تصور می کنم که خداوند اشخاص چاق را دوست دارد. گفتم من فکر می کنم خداوند همه بندگان خود را دوست دارد، ولی فکر می کنم افراد چاق را به سیخ می کشد و روی آتش جهنم کباب می کند. البته این اعتقاد قلبی من نبود، ولی خوب بود بعد از گفتن این حرف قیافه او را تماشا می کردید. به هر حال قصدم این بود که الگوی فکری او را به هم بزنم. بعد گفتم بدن تو شبیه چیست؟ گفت هیچ، تنها یک وسیله است. آیا وسیله خوبی است؟ گفت مهم نیست که خوب باشد یا نباشد، مهم این است که انسان را به مقصد برساند. باید حتما تغییری در این تمثیل داده می شد. او آدم خوب و با احساسی بود، لذا تصمیم گرفتم به او کمک کنم و تمثیلی تازه را در اختیارش بگذارم که با اعتقاداتش مطابقت داشته باشد. به او گفتم اگر بدانی که جسم تو تنها یک وسیله نیست، بلکه معبد روح توست، چگونه با آن رفتار می‌کنی؟ او سرش را تکان داد و معلوم بود که جسم خود را به عنوان معبدی که روح در آن است، پذیرفته است. با همین تمثیل ساده، او تغییرات لازم را در خود به وجود آورد و به طور خودکار قوانین تغذیه و اینکه چه بخورد، چه اندازه بخورد و چگونه بخورد را مراعات کرد. یک تمثیل جهانی نظر او را درباره جسمش به کلی تغییر داد. شما نسبت به معبد چه رفتاری دارید؟ آیا یک مشت غذای پر روغن و چرب را در آن می‌ریزید؟ تغییر تلقی این مرد نسبت به جسمش به کلی او را دگرگون ساخت. در زمان نوشتن این سطور 6 ماه از زمان آن سمینار می‌گذرد و او تا کنون 75 کیلو لاغر شده است و این کار را تنها به مدد یک تشبیه انجام داده است. این تشبیه به صورت عادت ذهنی وی در آمده است و در نتیجه افکار و اعمال او را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون وقتی به سوپرمارکت برای خرید می رود از خود می پرسد آیا این غذایی که میخرم شایسته یک معبد هست؟ و وقتی در راهروهای سوپرمارکت حرکت میکند و غذاهایی که قبلا به خوردن آنها عادت داشت میبیند، خود را در حالی که به سیخ کشیده اند و کباب میکنند مجسم میسازد و به سرعت از آن راهرو خارج میشود. این مرد قبلا عادت داشت به موسیقی های تند گوش کند و صدای آن را آنقدر بلند سازد که اطرافیان وی میترسیدند پرده گوشش پاره شود. اکنون این عادت را هم ترک کرده است و میگوید باید از معبد روح خود مراقبت کنم. ملاحظه میکنید که تغییر یک تمثیل میتواند کلیه جنبه های زندگی ما را دگرگون سازد. دگردیسی کرم درخت و تبدیل آن به پروانه. یک روز هنگامی که پسرم جوشوا در حدود 6-7 سال داشت، گریه کنان از مدرسه به منزل آمد. توضیح حاشیه: خوانندگانی که شرح زندگی آنتونی رابینز را دنبال کرده اند توجه دارند که جوشوا فرزند تنی رابینز نیست، بلکه فرزندی است که همسر وی بکی از شوهر قبلی خود داشته است. مترجم. ادامه متن: زیرا یکی از همکلاس‌هایش از بالای یکی از وسایل بازی مدرسه سقوط کرده و مرده بود. پهلوی او نشستم و گفتم: عزیزم، می‌دانم چه احساسی داری. دلت برای او تنگ می‌شود و باید همچنین احساسی داشته باشی. اما یک نکته را هم باید بدانی که علت این احساس تو این است که تو هم یک کرم درخت هستی. گفت: چی؟ و البته ذهنش تا اندازه ای منحرف شد. گفتم: یعنی مثل یک کرم درخت فکر میکنی؟ گفت: منظورت چیست؟ گفتم: در زندگی کرم درخت زمانی فرا میرسد که خیال میکند مرده است. میدانی که آن کدام مرحله است؟ گفت: آه بله، همان وقتی است که رشته هایی را به دور خود میتند و در آن فرو میرود. گفتم: بله، و اگر یک پیله را بشکافی چیزی در آن می‌بینی که شبیه کرم نیست و بیشتر مردم از جمله خود کرم درخت فکر می‌کنند آن کرم مرده است، اما در واقع آن کرم در حال دگردیسی و تغییر شکل است، از چیزی به چیز دیگر تبدیل می‌شود. و تو می‌دانی که سرانجام به چه چیزی مبدل می‌گردد؟ گفت: بله، به پروانه. گفتم: آیا کرم‌های کوچک درخت که روی زمین هستند تبدیل آن کرم درخت به پروانه را می‌بینند؟ گفت: نه. گفتم: وقتی یک کرم درخت به صورت پروانه از پیله خارج می‌شود چه می‌کند؟ گفت: پرواز می‌کند. گفتم: بله، درست است. بالهایش را در نور آفتاب تکان می‌دهد و وقتی خشک شد شروع به پرواز می‌کند. در این موقع خیلی زیباتر از موقعی است که به صورت کرم درخت بود. آیا پروانه آزادی بیشتری دارد یا کرم درخت؟ گفت: پروانه خیلی آزادتر است. گفتم: آیا به پروانه بیشتر خوش می‌گذرد یا به کرم درخت؟ گفت: چون پروانه پاهای کمتری دارد پس حتما کمتر خسته می‌شود. گفتم: بله، پروانه به پاهای زیاد احتیاج ندارد چون بال دارد و میتواند پرواز کند. من فکر میکنم دوست تو هم الان بال دارد. بعد گفتم: ببین، ما نباید تصمیم بگیریم که هر کسی چه موقع به پروانه تبدیل شود. شاید اصلا این کار در نظر ما غلط باشد، اما خداوند بهتر از ما میداند که هر کسی را چه موقع به پروانه تبدیل کند. مثلا الان زمستان است و تو ممکن است دلت بخواهد تابستان باشد، اما خواست خداوند چیز دیگری است و برنامه هایی دارد که درک آنها برای ما مشکل است. ما باید به خداوند ایمان داشته باشیم و به خواست او راضی باشیم، زیرا او در خلقت پروانه از ما استادتر است. اگر ما به صورت کرم درخت باشیم ممکن است اصلا ندانیم که در دنیا پروانه هم وجود دارد، زیرا آنها از بالای سر ما پرواز می کنند. اما باید بدانیم که پروانه ها واقعا وجود دارند. در این موقع جوشوا مرا بغل کرد و گفت: شرط می‌بندم که دوست من پروانه خیلی زیبایی شده است. تمثیل می‌تواند معنی هر چیزی را عوض کند و رنج‌ها و لذت‌هایی را که به امور نسبت می‌دهیم تغییر دهد. و می تواند زندگی ما و همچنین زبان ما را دگرگون سازد. تمثیل را با دقت انتخاب کنید، آنها را هوشمندانه انتخاب کنید و تمثیل هایی اختیار کنید که احساس شما و نزدیکانتان را از زندگی عمیق‌تر و غنی‌تر سازد. در جستجوی تمثیل ها باشید و همین که متوجه شدید که کسی تمثیل زیان‌آوری را به کار می‌برد، فوراً الگوی او را در هم بشکنید و تمثیل بهتری را جایگزین آن سازید. این کار را هم در مورد دیگران و هم در مورد خودتان انجام دهید. تمرین عملی 1. زندگی چیست؟ تمثیل هایی را که در این مورد انتخاب کرده اید یادداشت کنید. بنویسید که زندگی شبیه چیست؟ هرچه در این باره به نظرتان می رسد بنویسید، زیرا که ممکن است بیش از یک تمثیل در مورد زندگی داشته باشید. هنگامی که وضعیت روحی شما نامطلوب و ضعیف است، ممکن است زندگی را به صورت جنگ و جدال دائمی مجسم سازید، و هنگامی که روحیه خوب و قوی دارید، آن را به صورت موهبت و هدیه‌ای الهی در نظر آورید. همه ی تمثیل ها را روی کاغذ بیاورید. سپس این صورت را بررسی کنید و از خود بپرسید، این که زندگی چنین و چنان است در نظر من به چه معنی است؟ اگر زندگی چیز مقدسی است، معنی آن چیست؟ اگر زندگی رؤیاست، معنی آن چیست؟ اگر زندگی صحنه تئاتر است، معنی آن چیست؟ هر تمثیل از طرفی نیروبخش و از طرفی زیان‌آور است. اگر بگوییم زندگی صحنه بازی است، ممکن است تمثیلی عالی به کار برده باشیم، زیرا معنیش این است که می توانید روی صحنه بروید و صدای خود را به گوش دیگران برسانید و در جهان دگرگونی ایجاد کنید. اما می تواند معنیش این باشد که شما در این صحنه نقش بازی می کنید و احساسات واقعی خود را پنهان می نمایید. لذا نظری دقیق به تمثیل های خود بیاندازید. محاسن و معایب این تمثیل ها کدام است؟ برای اینکه احساس خوشبختی، قدرت و آزادی کنید، دلتان می خواهد از چه تمثیل های تازه‌ای استفاده کنید؟ 2. تمثیل هایی که بر روابط شخصی و یا زندگی زناشویی شما حاکم است چیست؟ آیا این تمثیل ها نیرو بخشند یا تضعیف کننده؟ به یاد داشته باشید که اطلاع از تمثیل هایی که دارید به تنهایی می تواند موجب تغییر آن تمثیل ها شود، زیرا مغز شما بلافاصله شروع به اظهار نظر می کند. این تمثیل صحیح نیست، مضحک و مسخره است، و آنگاه به آسانی می توانید تمثیل تازه ای را جایگزین آن کنید. زیبایی این شیوه در این است که بسیار ساده است. 3. کدام یک از جنبه های زندگی تأثیر قوی تری بر شما دارد؟ شغل، پدر و مادر، فرزندان، قدرت یادگیریتان؟ تشبیه هایی که در این زمینه دارید کشف کنید و آنها را روی کاغذ بیاورید. مثلا یادگیری شبیه بازی است. اگر تشبیه شما این است که یادگیری شبیه کشیدن دندان است، طبیعی است که این تشبیه کار یادگیری را همراه با درد و رنج جلوه می دهد. این ممکن است یکی از همان تمثیل هایی باشد که باید عوض شود. آن را همکنون عوض کنید. باز می گویم نکات مثبت و منفی هر تمثیل را در نظر آورید. کشف این نکات درهای تازه ای را به روی شما می گشاید. 4. تمثیل های تازه ای ابداع کنید که به شما نیرو دهند. برای هر یک از جنبه های زندگی تمثیل های تازه ای به وجود آورید. تصمیم بگیرید از آن به بعد از زاویه 4 یا 5 تمثیل تازه به زندگی نگاه کنید. زندگی جنگ نیست. زندگی آزمون نیست. زندگی می تواند بازی باشد، می تواند رقص باشد، می تواند مقدس باشد، می تواند هدیه‌ای باشد و می تواند گردش تفریحی و یا هر چیز دیگر که احساسات نیرومند و مثبت در شما ایجاد کند باشد. 5. بالاخره تصمیم بگیرید که با این تمثیل‌های تازه و نیروبخش 1 ماه آینده را بگذرانید. شما را دعوت می کنم که در پرتو تشبیه های تازه در خود رغبت ایجاد کنید. به اصطلاح شیر شوید. عرش را سیر کنید. سر خود را به آسمان بسایید و هنگامی که از فراز جهان پرواز می کنید پایین را بنگرید و به راه‌های ساده زندگانی توجه کنید و خوشحال و سرخ رو باشید و بدانید شادی و نشاطی که همکنون احساس می‌کنید تازه مربوط به آغاز راه است. باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. توضیح حاشیه: رابینز در سطور پایانی این فصل از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زیادی استفاده کرده که هر یک از آنها حاوی نوعی تشبیه است. این شعر معروف در برابر اصطلاح The tip of the iceberg, the THE tip TIP of OF, the THE iceberg ICEBERG که تقریباً معنی پیش درآمد می‌دهد استفاده شد. برای توضیح معنی مزبور مثال‌های زیادی در زبان فارسی هست، مثلا سر بزرگ زیر لحاف است، چغندر بزرگ ته توبره است، سالی که نکوست از بهارش پیداست. مترجم. ادامه متن: از همکنون کنترل تمثیل‌های خود را به دست بگیرید و دنیای تازه‌ای برای خود بسازید، دنیایی پربار، شگفت‌انگیز، شاد و مملو از امکانات. اکنون که در ساختن تمثیل مهارت یافته اید، استفاده از کلمات را می دانید و می توانید سوالات نیروبخشی را از خود بکنید. 10 احساس نیروبخش را به شما خواهم آموخت که موضوع فصل بعد است. توضیح حاشیه: جوزه اورتگا گست، جوزه J-O-S-E، اورتگا O-R-T-E-G-A، گست G-A-S-S-E-T، اولیور وندل هولمز، اولیور O-L-I-V-E-R، وندل W-E-N-D-E-L-L، هولمز H-O-L-M-E-S، Scottsdale, Arizona. Scottsdale, S-C-O-T-T-S-D-A-L-E. Arizona, A-R-I-Z-O-N-A. Mary Catherine Bateson. Mary, M-A-R-Y. Catherine, C-A-T-H-E-R. I-N-E Bateson B-A-T-E-S-O-N Henry David Thoreau Henry H-E-N-R-Y David D-A-V-I-D Thoreau T-H-O-R-E-A-U Martin and Janet Sheen Martin M-A-R-T-I-N and A-N-D Janet J-A-N-E-T Sheen S-H-E-E-N ادامه متن صفحه 233 فصل 11 ده احساس نیروبخش. بی‌مدد احساس شاید نتوان هیچ تیرگی را به روشنایی و هیچ بی‌تفاوتی را به جنبش و تلاش مبدل کرد. کارل جانگ. می‌خواهم فردی را به شما معرفی کنم که نامش والت است. والت آدم خوب و معقولی است که سعی می‌کند همیشه کارهای صحیحی را انجام دهد. او معتقد است که هر کاری باید به جای خود و به ترتیب درست انجام شود. در ایام هفته هر روز دقیقاً در ساعت 6:30 بیدار می شود، دوش می گیرد، اصلاح می کند، یک فنجان قهوه سر می کشد، ظرف نهارش را که معمولاً عبارت از یک ساندویچ است بر می دارد و در ساعت 7:10 از خانه بیرون می رود تا قبل از شروع ازدحام ترافیک به اداره برسد و 45 در وقتش صرف جویی شود. در ساعت 8 پشت میز کارش است و مشغول به همان کارهایی است که در 20 گذشته آنها را عیناً تکرار کرده است. در ساعت 5 بعد از ظهر به منزل برمیگردد نوشابه خنکی باز می کند و به تماشای تلویزیون می نشیند. در ساعت 6 بعد از ظهر همسرش وارد می شود و با هم تصمیم می گیرند که برای شام غذاهای مانده قبلی را بخورند یا پیتزا درست کنند. پس از صرف شام برنامه اخبار تلویزیون را تماشا می کنند و در این ضمن همسرش به نظافت بچه ها می پردازد و آنها را می خواباند. شبها قبل از ساعت 9:30 به رخت خواب می رود. تعطیلات آخر هفته را صرف باغچه منزل، تعمیر اتومبیل و یا استراحت می کند. والت 3 سال است که با همسر تازه‌اش ازدواج کرده است. گرچه نمی توان گفت که روابط پرشور و عاشقانه‌ای با هم دارند، ولی مشکل عمده‌ای هم ندارند، جز اینکه زندگیشان به صورت تکرار روزهای اول ازدواج درآمده است. ممکن است شما هم فردی شبیه والت را بشناسید و حتی با او صمیمی باشید، فردی که هرگز از ناراحتی و افسردگی عمده‌ای رنج نمی‌برد، اما هرگز شور و شادی فوق‌العاده‌ای هم در زندگی او نیست. حدود 1 قرن قبل هنری دیوید فورد متوجه شده بود که زندگی اکثریت توده‌های انسانی چیزی به جز یأسی خاموش نیست. با آغاز قرن حاضر متاسفانه این جمله روز به روز کاربرد بیشتری پیدا کرده است. پس از اینکه کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران را منتشر کردم، نامه‌های بیشماری از خوانندگان کتاب به من رسید و آنچه در اکثر آنها جلب توجه می‌کرد، وجود چنین حالتی در زندگی بسیاری از افراد بود که می‌خواستند از رنج‌ها فرار کنند و خود را پرشورتر، زنده‌تر و پر انرژی‌تر احساس کنند. از آنجا که به نقاط گوناگون جهان سفر کرده و با افراد طبقات گوناگون نشست و برخاست داشته ام و تپش قلب صدها هزار نفر را احساس کرده ام، به این نتیجه رسیده ام که ظاهراً به طور غریزی خطر یک نواختی احساس را در میابیم و مایوسانه به جستجوی راه‌هایی برمیخیزیم که قلب ما را به تپش دوباره ای بیندازد. بسیاری از افراد گمان می‌کنند که عواطف و احساسات چیزی است که از اختیار آنان خارج است و احساسات چیزی است که خود به خود و بدون اراده در مقابل حوادث زندگی بروز می‌کند. ما اغلب از بروز این عواطف و احساسات ناخواسته بیم داریم. گویی احساسات میکروبایی هستند که در وجود ما رخنه کرده اند و هنگامی که آسیب پذیرتر از همیشه هستیم به ما حمله میکنند. گاهی میاندیشیم که عواطف و احساسات خویشاوندان پستر عقل و هوش ما هستند و لذا کمتر قابل اعتنا میباشند. گاهی تصور میکنیم که احساسات ما واکنشی است در برابر گفتار و کردار دیگران، اما آنچه در این باورهای جهانی یا کلی مشترک است این پندار است که ما بر این پدیده رمزآلودی که احساسات نامیده می شود حاکم نیستیم. مردم برای فرار از دست بعضی از عواطف و احساسات دست به کارهای عجیب و مضحکی می زنند. به مواد مخدر، الکل، قمار و پرخوری پناه می برند. به افسردگی های فرساینده ای می گرایند. برای اینکه محبوب خود را نیازارند و یا خود آزرده نشوند، احساسات خود را سرکوب می کنند و سرانجام ارتباطات خود و زیباترین عواطف و احساساتی را که موجب پیوند آن دو بوده است نابود می سازند. به عقیده من، اشخاص برای مقابله با احساسات خود به یکی از این 4 راه متوسل می شوند. ببینید که امروز شما از کدام یک از این راه ها استفاده کرده اید. 1. اجتناب. همه ی مدلمان می خواهد که از عواطف دردناک اجتناب کنیم. در نتیجه بیشتر افراد سعی می کنند که حتی امکان خود را در موقعیت هایی قرار ندهند که عواطف ناخواسته‌ای در آنها ایجاد شود و بدتر آن که بعضی ها سعی می کنند هیچ احساسی نداشته باشند. مثلا از ترس این که جواب رد بشنوند از ابراز هر خواهشی خودداری می کنند، از ایجاد هر گونه رابطه دوستانه ای خجالت می کشند، از قبول کارهای پرمسئولیت خودداری می کنند. این گونه برخورد با عواطف سرانجام انسان را گرفتار می کند، زیرا ممکن است در کوتاه مدت بتوانیم خود را از وضعیت‌های نامطلوب کنار بکشیم، اما در مقابل بسیاری از امکانات، روابط، عشق و صمیمیت را از دست می دهیم و عاقبت هم نمی توانیم از آن احساسات فرار کنیم. برداشت صحیح آن است که سعی کنیم در احساسات و عواطفی که آنها را منفی می دانیم جنبه های مثبتی پیدا کنیم. 2. انکار. راه دوم مقابله با عواطف انکار آنهاست. بعضی ها سعی می کنند با گفتن جمله هایی از قبیل عیب ندارد یا آنقدر هم بد نشده است احساسات خود را پنهان کنند، اما در همان حال آتشی در درونشان شعله ور است و دائما با خود فکر می کنند که چه اتفاق وحشتناکی افتاده است، چگونه سرشان کلاه رفته و از وجودشان سوء استفاده شده است، یا چگونه همه کارها را درست انجام داده اند و نتیجه بد در آمده است، و چرا باید این اتفاق همیشه برای آنها بیفتد. به عبارت دیگر هیچ تغییری در وضعیت جسمی یا مرکز توجه خود نمی دهند و همان سوالات زیان بخش را از خود می پرسند. داشتن احساس معین و تظاهر به نداشتن آن تنها مایه افزایش رنج است. باز تکرار می کنیم که نادیده گرفتن پیام های عاطفی وضعیت را بهتر نمی کند، چنانچه پیام هایی را که عواطف ما سعی در بیان آنها دارند نادیده بگیریم، شدت عواطف ما بالاتر می رود و احساسات ما سرانجام آنقدر شدید می شود که به آنها توجه کنیم. سعی در انکار عواطف راه حل مشکل نیست. شناخت عواطف و استفاده از آنها شیوه صحیحی است که در این فصل خواهید آموخت. 3. رقابت. خیلی ها از مقابله با عواطف خود دست برد.